ریچارد جرور، پزشک رادیولوژیست، نظریه میدان انرژی انسان را کاملا کشف کرده است. او هنگامی که بر روی چند بیمار سرطانی عکس برداری به روش کرلیان را انجام داد، توجهش جلب شد. عکس برداری به روش کرلیان در سال 1940 به وسیله یک محقق روسی به نام سیمون کرلیان ابداع شد که یکی از اولین روش‌هایی است تا جنبه‌هایی از میدان الکترومغناطیس را اندازه‌گیری کند. عکس‌های کرلیان به وسیله مشاهده ذرات ریز الکترونی نمایش داده شده در تشکیل رنگ‌های درخشان برخاسته از جسم انسان تصویر چیزی را ایجاد می‌کند که گویا نزدیک‌ترین قشر انرژی محاط بر بدن است. جرور متوجه شد که نقش و شدت رنگ‌ها در اطراف دست‌های افراد که مبتلا به سرطان هستند در مقایسه با رنگ‌های مواج افراد سالم به شدت مخدوش است. جربر در کتاب پرمحتوایش پزشکی ارتعاشی نظریه میدان انرژی انسان را بررسی می کند و نتایج چندین رشته مطالعات بینام مضاعف از طب سوزنی و همیوتراپی تا فشار درمانی را شرح می دهد. میدان انرژی انسانی از چندین لایه هوشیاری تشکیل شده است که هر کدام به وسیله یک فرکانس ارتعاشی وابسته به آن مشخص می گردد. افکار، ادراکات و هیجانات در لایه‌های مختلف میدان انرژی انسان تولید می‌گردند. با جاری شدن از میان واسطه‌ای که ذهن بدن است، در سطوح مولکولی بازخوانی می‌شود و در آن صورت چندین تغییر بیوشیمی را در بدن ایجاد می‌کند. آنگونه که جربر می‌گوید، افکار ذراتی از انرژی هستند. افکار منفی با هیجاناتی همراه هستند و آنها هم در سطوح انرژی آغاز می‌شوند. همانطور که این ذرات انرژی از سطوح اتری به سطح فیزیکی عبور می‌کنند، نتیجه نهایی آن ناتوانی ایمنی خواهد بود. با اینکه سالها قبل دستگاه عصبی اتونومیک و سیستم اندوکرین را مسئول و دارای نقش حاکم در تداعی میان فشار روحی و بیماری می‌دانستند، امروزه دستگاه ایمنی بدن است که در معادله ذهن، جسم، روح اهمیت اساسی را کسب نموده است و از دو راه عمل می‌کند. عدم مهارت ایمنی به بیماری و مرض منتهی می‌گردد و افزودن ایمنی تعادل حیات فیزیولوژیکی را برقرار می‌کند. برندان اوریگان در مقاله به نام درمانگری، استغفار و مداوای معجزه آسا که در مجموعه علمی نئوتیک چاپ شده بود، درمان پویای فلبداهه را مورد بحث قرار می‌دهد. او می‌نویسد استغفار یعنی عمل ارسال داشتن، نوعی تندر دادن طبیعی یا چشم پوشی، انصراف، بخشایش، عذرخواهی برای گناهان و جرایم. در این واژه‌ها پیام‌های بسیار جالب توجهی نهفته است. مطالعات بسیار در مورد این پدیده که به عنوان استغفار فلبداهه، معجزات و درمانگری نامیده می شود، همگی حاکی از آن است که از تغییرات طبیعت رفتاری و یا حرکتی ناگهانی در میزان هوشیاری گفتگو می شود. به نظر می رسد اعمال بخشایش، پذیرش، خوشبینی و دلرحمی نه تنها روح را می پالاید، بلکه در چندین مورد درمان مستند اغلب اختلالات ایجاد شده در محیط انسان را نیز تسویه می کند. در موارد بسیاری کار به برطرف شدن جریان بیماری و بازگرداندن فرد به تندرستی منجر گردیده است. احتمالاً اصطلاح مناسب‌تر برای فشار روحی بیماری انرژی است. همانگونه که اکتشافات هوشیاری انسان توسعه می‌یابد و با تحقیقات فیزیک کوانتومی ادغام می‌گردد، تعداد زیادی نظریه مطرح می‌شود که هوشیاری انسان را به شکل انرژی تشریح می‌کند که از ماورای جسم فیزیکی سرچشمه می‌گیرد. چندان دور از ذهن نیست که میشنویم خندیدن مصری است. همگام با این اعتقاد باید گفت که افکار مبتنی بر ترس هم به همان شدت قابل سرایت است. درمانگرانی مثل میت کویرکوس و اوتل لومباردی چیزی بیش از حاله های اطراف مردم را میبینند. آنها حاله های اطراف شهرها و مناطق مسکونی را هم میبینند. بعضی اوقات رنگ هایی که مشاهده میکنند اصلا قشنگ نیستند. منفی‌گرایی می‌تواند رنگی ناخوشایند شبیه بدترین مه دود معلق در بالای لس‌آنجلس را ایجاد کند. چگونه شخص می‌تواند در برابر منفی‌گرایی و مقابله با افکار مبتنی بر ترس که یا از خود شخص نشأت گرفته و یا در مصاحبت دیگران حاصل گردیده است ایمنی ایجاد کند؟ احتمالاً پاسخ اینها در توسعه قدرت منابع درونی ما و ظرفیت ذاتی درمانگری روح انسان نهفته است. داستان‌های زیر شرح ماجرای قابل توجه سه فرد به یاد ماندنی است که توانستند در مبارزاتشان پیروز شوند. این داستان‌ها ما را با ظرافت‌هایی که درون همگی ما جای دارند آشنا می‌سازند. 1. چهره‌هایی از معنویت. دوستی دارم که اهل شانگهای چین است. یک بار من گفته بود که در زبان آنها هیچ واژه‌ای برای فشار روحی وجود ندارد. او با لبخند ملایمی به من گفت ما از آن به عنوان فرصت نام میبریم. اگر در جهان کسی وجود داشته باشد که فشار روحی را درک کرده باشد، همین شخص است. در سال 1966 هنگامی که نین چنگ 55 ساله بود، زندگیش با دگرگونی غیرقابل تصوری روبرو شد و وخامت این موضوع 5 سال دوام یافت. زمان به آغاز انقلاب فرهنگی ماو تسه‌تونگ مصادف بود و تنش هوای اطراف را سنگین کرده بود. او که در لندن تحصیل کرده بود، به عنوان مشاور اداری مؤسسه نفتی شل استخدام شده بود و بیوه یکی از افسران چیانکای چک بود. همه چیز به سنگینی تمام علیه او حکم می‌کرد. چیزی نگذشت که نینین به سرعت مورد توجه قرار گرفت و بعداً متهم به جاسوسی شد. در ابتدا دوران بازداشتش را در خانه سپری می‌کرد، ولی بعداً در حبس انفرادی در سلولی قرار گرفت که بزرگتر از یک کمد در بازداشتگاه شماره 1 زندانیان سیاسی نبود. تمام دارایی‌های او به فروش رفت. خانه و کلیه متعلقاتش در مدتی کم به صورت یک خاطره دور درآمد. روزها بعد از دیگری با تهدید اسلحه‌ای که روی پیشانیش قرار داده می‌شد، از او می‌خواستند به جرمی که مرتکب نشده بود اعتراف کند، ولی سرسختی او همچنان پابرجا بود. او به من گفت: در چین شرافت بسیار مورد احترام است. من متعهد بودم تا بیگناهیم را ثابت کنم. هیچ چاره دیگری نداشتم. اگر آنها می‌توانستند مرا به این کار وادارند، پس از من به سراغ دخترم و افراد خانواده‌ام می‌رفتند. نینین علی‌رغم فشارهای مکرر گرسنگی، بیماری، توهین، ارعاب و وحشت به کرات از بیگناهیش دفاع کرد. الان اگر به مچ دستهایش نگاه کنید، می توانید آثار دستبندهای بسیار محکمی را که تا مدت زمانی طولانی مجبور به تحمل آن شده بود ببینید. وقتی در سال 1972 آزاد شد، اعلام گردید که به اشتباه محکوم و بازداشت گردیده بود. او در کتابی به نام مرگ و زندگی در شانگهای آزمایش شاق زنده ماندن و مراحل سفری را که بعد از شنیدن سرانجام تنها دخترش هنگام ترک کشور برایش روی داد شرح می‌دهد. انسان قادر نیست از تأثیر شهامت و قدرت روحی او در زنده ماندن در محیطی که دیگران به سرعت بر اثر زجر و شکنجه گارد سرخ کمونیست ناپدید می‌شدند به حیرت نیفتد. روزی در اتاق نشیمن او نشسته بودم و به عکس سیاه و سفید دخترش میپینگ نگاه میکردم. ذهن من جذب گرفتاری های نینین شده بود، یعنی داستانی باور نکردنی از زنی که از یک بحران شاق گذشته بود تا شاهدی باشد برای قدرت روحی بشر و این قدرت هرگز کاهش نمییابد. او ضمن صرف فنجانی چای و شیرینی چینی بسیاری از لحظات 6 سال و نیم را بازگو کرد و گفت: ما در چین فلسفه داریم که به آن تائوئیسم میگوییم. در این فلسفه توازن زندگی تشریح می شود. کیفیت صبر بسیار پر اهمیت است و من می دانستم که باید در آن موقعیت همه روزه از صبر بهره بگیرم. ولی صبر به تنهایی منبع قدرت روحی او نبود. من که بسیار تحت تاثیر قرار گرفته بودم، با ملایمت پرسیدم چه عوامل دیگری برای گذشتن از این دوران رنج و عذاب به او کمک کرده است. او در پاسخ گفت: من اقامتم را در بازداشتگاه به عنوان یک نوع مبارزه در نظر آوردم و با یاری خداوند توانستم بیگناهیم را ثابت کنم. او هم مثل بسیاری دیگر در هنگام گرفتاری ارتباطش را با مقام الهی برقرار می کند و همین کار را هنگام تشریح چگونگی عبور از گرفتاری و عذابی که تحمل کرده بود انجام داد. در حقیقت هیچ راه دیگری هم وجود ندارد. اگر آنگونه که شکسپیر می گوید چشمان پنجره های روح باشند، در آن صورت روح نینین چنگ ستاره درخشان و روشنی است که در دنیای بشریت تلالو دارد. 2. چهره هایی از معنویت. برای هر پسر نوجوانی زمانی میرسد که رویای آن را دارد که مرد خانه بشود. ولی وقتی این وضعیت برای برایان پیش آمد، با اینکه هنوز 1 سال دیگر از دوره کالج را هم در پیش داشت، هنوز برای آن آمادگی لازم را نداشت. از دست دادن هر یک از والدین در هر سنی مشکل است، ولی مواجه شدن با مرگ پدر در اثر سرطان در حالی که فرزند هنوز در سالهای نوجوانی است به طرز استثنایی سخت می شود. پیش از اینکه او از نتیجه تشخیص پزشکی مطلع شود، به نظر می رسید زندگی او تقریبا با هیچ گونه ناهمواری روبرو نبوده است. چند سال قبل در مورد خود او تشخیص بیماری قند از نوع درجه 1 داده بودند، ولی برایان که فردی با نشاط بود، در نهایت خونسردی و آرامش این حقیقت را پذیرفت. هرگز به نظر نمی رسید این امر او را از بازی فوتبال، آموختن راگبی، به اردو رفتن، شرکت در لوژ سواری و یا دنبال کردن رشته در بیولوژی باز دارد. علی‌رغم تابستان‌های قبل، ماه‌های جون، جولای و آگوست 1992 بسیار فرساینده بودند. هنگامی که برایان از کارش در جاده سازی کنار گذاشته شد، اوزا رو به وخامت گذاشت و هنگامی که یک روز بعد از ظهر با شتاب تمام پدرش را برای تهیه آزمایشاتی به بیمارستان بردند، اوزا بدتر هم شد. برای برایان تحمل ماه بعد از آن بسیار مشکل بود، چون می‌دید پدرش به سرعت در برابر چشمان او تحلیل می‌رود. آخرین باری که همراه پدرش به بیمارستان رفت، به کلی تحملش را از دست داد. برایان می‌گوید هر وقت او به سفرهای شغلی می‌رفت، همیشه روز بازگشتش را روی تقویم علامت می‌گذاشت. در روز بازگشتش من و برادرم با اشتیاق تمام منتظر می‌ماندیم. فقط این بار دیگر می‌دانستیم که ژوئل پدرش دیگر به خانه باز نمی‌گردد. پویایی ارتباط خاص پدری پسری اغلب مشکل است. با این حال برایان و پدرش به تازگی داشتن چنان پیوستگی ایجاد میکردن که هر پدر و پسری فقط در آرزوی آن است. گوشواره هایی که به گوش داشت، نوع اصلاح سر و نوع مسامحه کارانه نگرش برایان به زندگی شاید با روش نظامیوار پدرش مغایرت داشت. ولی وابستگی ها همواره حضور داشتند و وسعت میافتند و همین امر از دست دادن پدر را برایش سخت‌تر میکرد. واکنش برایان در برابر خبر وضعیت پدرش با قالب متداول مراحل مرگ و میر سازگاری داشت. در ابتدا انکار، سپس خشم و به همین ترتیب ادامه داشت که البته در مرحله خشم وسعت بیشتری میافت. هنگامی که برای برایان مهرس شد، به تدریج موفق شد به مرحله پذیرش برسد. او معتقد است آنچه او را از مرحله خشم به جانب پذیرش واقعیت هدایت کرد، قدرت او در گشودن قلبش بود. او میگوید ابتدا واقعا خراب کرده بودم، مثل اینکه بخشی از زندگیم از من گرفته شده بود، ولی به تدریج پس از سپری شدن چند ماه اول خشم و انزجارم به سوی شجاعت و سپس محبت کشیده شد. در حال حاضر محبت بالاترین هدف من است. برایان خودش میگوید از آن آدمهایی نیست که به کلیسا میروند. من فردی مذهبی نیستم، ولی این بدان مفهوم نیست که اهل معنویت نباشم. این تجربه به هر صورت به من کمک کرده است تا بیشتر به معنویت بپردازم. ممکن است این سخن کلیشه‌ای به نظر بیاید، ولی حالا دیگر از امور به آسانی رد نمی‌شوم. من در چیزهای کوچک شادی پیدا می‌کنم و همه روزه دور و برم چیزهایی می‌یابم که باعث شادمانی‌ام گردند. مرگ پدرم درهای بسیاری را گشوده است و اینکه بهای بسیار گرانی پرداختم، حاضر نیستم هیچ تغییری حاصل شود. 3. چهره‌هایی از معنویت. بهترین واژه‌ای که می‌تواند جودیت بیلینگز را تشریح کند، حالت انعطاف‌پذیری است. او جوهر این واژه را تجسم می‌بخشد. او ضمناً خودش را یک بازمانده مقاوم می‌نامد. با این حال این دو واژه قادر نیستند لب کلام را درباره معنویت روحی او بازگو نمایند. مجموعاً از وقتی که در ماه مارچ 1995 دریافت که قربانی بیماری ایدز شده است، اینها به او یاری رساندند. جودی دقیقا نمی داند از چه زمانی به ویروس HIV آلوده شده است، ولی فکر می کند شاید زمانی بین 12 تا 15 سال قبل باشد. در آن هنگام او تصمیم گرفته بود به وسیله تلقیح مصنوعی باردار شود که موفقیتی هم نصیبش نشد. در سالهای اولیه همه‌گیری بیماری ایدز، معمولا بانک‌های حفظ نمونه اسپرم برای تشخیص آلودگی این ویروس کمتر اقدام می کردن. در حال حاضر این کار قطعا انجام می گیرد. حقیقت این است که در مورد جودی این عمل به ایدز منتهی شده است. او که مدت 6 ماه به علت مشکلات تنفسی بیمار بود، یک سری آزمایشات انجام داد، ولی رمز و راز بیماریش نامکشوف ماند. چون دلیل بیماریش را نمی‌دانست، تنش و ناراحتی در درونش خانه کرد. هنگامی که پزشکش پیشنهاد کرد تا آزمایش ایدز را بگذراند، جودی به خودش گفت خب یک بهانه دیگر را هم حذف می‌کنیم. او که به آن روز خاص اشاره دارد میگوید باید میآورم وقتی فهمیدم چه حالی شدم. کمی قبل در همان روز با نمونه برداری از ریه دریافته بودم که به نوعی پنوموسیستیک ریوی دچار هستم که به تعبیر یا سرطانی است یا ناشی از ایدز است. و ساعتها بعد نتیجه تشخیص معلوم شد. پزشکش به او اطلاع داد که نتیجه آزمایش مثبت بوده است. او میگوید در اون لحظه از مثبت بودن آزمایش ایدز شدیداً یکی خورده بود. در این حال از اینکه بالاخره نتیجه مشخص شده بود احساس آرامش میکرد. برای جودی نتیجه تشخیص نوعی عقبگرد موقتی بود، ولی چون طبیعت او حقیقت پذیر بود در او انعطاف ایجاد کرد. او میگوید من مثل سایر مردم فکر میکردم اطلاعات خوبی راجع به ویروس ایدز دارم، تا اینکه برای آن مورد آزمایش قرار گرفتم و بعد فهمیدم که اطلاعات من چقدر ناچیز است. پس نشستم و سوالاتم را در صفحات متعددی نوشتم. میل داشتم همه چیز را بدانم، نه فقط موضوعات زاید را. میل داشتم همه جزئیات و حقایق را بدانم. تمام این صفحات را نزد پزشکم بردم و تا وقتی که جواب تمام سوالهایم را دریافت نکردم به منزل باز نگشتم. انعطاف پذیری او از یک قسمت کنجکاوی، یک قسمت دفاع و دو قسمت دلرحمی تشکیل می شود. قرار نبود بنشینم و نقش محکوم را بازی کنم. تا جایی که احساس بشری اجازه می‌دهد می‌توانم تقدیرم را در اختیار بگیرم. تصمیم گرفتم یاد بگیرم چگونه با ایدز زندگی کنم، نه اینکه به خاطر آن بمیرم. و او در این کار موفق شده است. جودی که مسئولیت بخش آموزش را در ایالت واشنگتن بر عهده دارد، هرگز اجازه نداده است تشخیصی که در مورد او داده شده در انجام وظایفش خلل ایجاد کند. و حتی تلاش‌هایش برای انتخاب شدن به نمایندگی مجلس را هم کاهش نداده است. آمیزه از داروهای A, Z, T, D, D, C و بازدارنده های پروتس به او کمک کرده است، ولی اینها فقط یک جنبه از سفر درمانی او را تشکیل می‌دهند. انعطاف داشتن به چیزی بیش از دارو و درمان نیاز دارد. در فوریه 1996، یک سال پس از تشخیص اولیه، من از جودی پرسیدم او از کدام منابع درونی کمک می‌گیرد. او سخن را به گفتگو درباره خانواده‌اش آغاز کرد، پدر و مادرش، همسر و فرزندانش، و گفت که آنها همگی یاورش بودند، نه تنها در طول یک سال گذشته بلکه در تمام مسیر زندگیش. او هم چنین از ایمانش به خداوند سخن گفت: با نیروی لایزال عظیم ارتباطی کاملا شخصی دارم. همه ما باید تشخیص بدهیم کسی یا چیزی وجود دارد که از ما بسیار عظیم‌تر است. چیزی آنجا وجود دارد و من هم به همان چیز تکیه می‌کنم. من هم هر روز درمی‌یابم که باید بین انتخاب یک راه فعال در زندگی و عرضه کردن وجودم به پیشگاه خداوند توازنی برقرار کنم. جودی پس از لحظه درنگ با لبخندی گفت: اوه، نمیتوانم شوخ طبعی را فراموش کنم. شوخ طبعی کمک بسیاری به من کرده است. آدم نباید خودش را خیلی جدی بگیرد. بهترین چیزی که بعد از عشق وجود دارد خندیدن است. فصل دوم، روان در مسیر انسان. ما افراد بشر در یک مسیر انسانی واقع نیستیم، بلکه روانهایی هستیم که در یک مسیر انسانی مستقر شده ایم. ژان شینودا بولن. مهماندار هواپیما با برجا نشستن آخرین فرد یادآوری‌های معمول را انجام داد و از همه مسافران خواست تا کمربندهای ایمنی را ببندند و پس از آن هواپیما از محل استقرارش دور شد. در فرودگاه بین‌المللی دنور باندهای هواپیما بسیار طولانی هستند. ما هم در کمال شکیبایی نشسته بودیم تا به پرواز درآییم. کاپیتان با اعلام اینکه ما در نوبت دوم برای پرواز هستیم سکوت را شکست. با این گفته هواپیما به آهستگی جلو رفت و در نهایت به پرواز درآمدیم. 45 دقیقه بعد یکی از مهمانداران به سرعت خودش را به اتاقک خلبان رساند. چهرهش گویای هر حالتی بود به جز آرامش. جنب و جوش و فعالیت چندین دقیقه به طول انجامید. در این حال همگی ما با شکیبایی بر جای قرار داشتیم و در پی دانستن سرنوشت آن بودیم. صدای کاپیتان سکوت را در هم شکست. به نظر می رسید یکی از موتورها دود بلند می شود. زنی در آن سوی راه رو از حال رفت. کاپیتان در ادامه سخنانش با لحنی مقتدرانه و آرام گفت: مسئله چندان مهمی به نظر نمی آید، ولی ما در آیوا فرود اجباری خواهیم داشت. لازم نبود کسی از عالم ارواح باشد تا بتواند ذهن مسافران را حین پایین آمدن بر روی مزارع ذرت و سویا در قلب کشور بخواند. روی چهره های ما کلمه ترس به خوبی حک شده بود. وقتی از پنجره به بیرون نگریستیم، ماشین های آتش نشانی بسیاری را دیدم که گویی کیلومترها صف کشیده بودند. هواپیما به سلامت بر زمین نشست، ولی ما بیشتر طول روز در آیوا سرگردان بودیم و هیچ کس هم از این بابت چندان خوشحال نبود. آنچه می توانست یک فاجعه باشد، حالا صرفاً یک خاطره شده بود. ساعت 7 بعد از ظهر همان روز همه عازم مقصد شده بودند و زندگی تداوم یافته بود. وقتی سوار هواپیمای بعدی شدم، شنیدم یکی از مسافران این روز را با تمام ایام زندگیش مقایسه می‌کرد. هیچ استعاره‌ای نمی‌تواند بهتر از یک سفر یا پیمودن یک راه تجربه انسان را تشریح کند. هنگامی که سعی داریم طبیعت معنوی خودمان را با شرح و تفصیل تشریح کنیم، این گفتگوی یک جانبه بین ذهن و قلب ما به شدت طنین انداز می‌شود، چون در درون همگی ما کششی برای رسیدن به مقصد وجود دارد، چه بزرگ و چه کوچک. ممکن است هواپیماها و اتومبیل‌ها وسایل چشمگیری برای جابجایی جسم باشند، ولی آنچه دگرگونی روح بشر را پیش می‌برد جوهر خالص معنویت است تا از این طریق به بالاترین گنجایش روانی دست پیدا کند. سفر انسان طیف کامل تجارب را برملا می‌سازد، مثل پروازهای با آغاز پرجنجال، آسمان‌های روشن آبی، افق‌های رنگارنگ، لحظات غیرقابل تحمل اغتشاش، توقف‌های پیش‌بینی نشده و در اغلب موارد فرودهای آرام. با این حال مقصد سفر زندگی ما قابل اندازه‌گیری با کیلومتر نیست و به همین ترتیب موفقیت ما هم نمی‌تواند با ثروت‌های مادی ارزیابی گردد. دگرگونی روح را می‌توان با گنجایش دوست داشتنمان سنجید. آنها که لحظات آنها که لحظات نزدیک مرگ را تجربه کردند به ما میگویند مهمترین درس زندگی گسترش قابلیت دوست داشتن به وسیله دادنها و دریافت کردنهای غیر مشروط است. زندگی های ما از یک رشته وقایع تشکیل شده است که از طریق نفس‌ها و تپش‌های قلب به هم پیوستند. ممکن است بعضی وقایع مهمتر از وقایع دیگر به نظر آیند، چون در رشد و توسعه موجودیت ما تغییراتی حیاتی ایجاد می‌کنند، مثل ازدواج، تولد کودکان، طلاق و مرگ که از جمله آداب مصوبه هستند و اینها در هر سفر بشری مراحل نشان شده از زندگی به شمار می‌آیند. در حقیقت هر جنبه از زندگی مفهوم خاصی دارد، حتی اگر نتوانیم هنگام مطرح شدن آن مرحله آن را به خوبی دریابیم. معنویت انسان تنها مشخص کننده تجارب پویایی نهایی نیست. با این حال این تجارب لحظاتی به یاد ماندنی از زندگی را تشکیل می‌دهند. معنویت همان قدر ظریف است که در بردارنده پویایی است. لحظات تلاش، کشمکش، بی‌حوصلگی و تنش دورنماهای معنوی خود را نیز بر جای می‌گذارند. هنگامی که اینها در پس زمینه قرار گیرند، نقطه کانونی مورد نظر کاملاً شفاف می‌شود. این همان لحظه است که به خودمان یادآور می‌شویم: اوه، پس به همین دلیل است که این موضوع اتفاق افتاد. موارد تنش‌زا که مثل ابرهای انبوهی در بالای سر مشاهده می‌شوند، معمولاً دارای لایه‌های سیمگون هستند. و با آن که می توانید بگویید راه وصول به شادمانی همیشه در حال ساخت و سازه است، من این جمله معترضه هوشمندانه را به آن می افزایم: تنشی که به عقب رانده می شود مثل یک دسر خوشمزه است. روانه شدن به هر سفری نیازمند وسعت دید و جهتیابی است. سفر تحقیقی بشر هم مستثنا نیست. با این حال ممکن است روش روشنبینی ما محدود باشد. کلمات و عبارات مثل دوربینی که در جهت مخالف به چشم گذاشته شود، ممکن است روشنبینی ما را دچار اختلال کنند. هر زمان که طبیعت معنوی بشری مورد شرح و تفسیر قرار می‌گیرد، این اتفاق روی می‌دهد. بعضی از بهترین تلاش‌های ما برای تبیین معنویت بشری در تعبیرات ما ناپدید می‌گردند. ما نقشه را با محوطه مورد مشمول آن اشتباه می‌گیریم. حکیم الهیات پیر تلهارد دو شاردن در تلاش خود برای تبیین رموز حیات و چرخاندن چشمانداز سفر بشری در جهت مناسب چنین گفته است: ما موجودات بشری با تجربه معنوی نیستیم، بلکه به عکس ارواحی هستیم که تجربه بشری داریم. ژان شینیدا بولن که یک تحلیلگر مکتب یونگ است، همین مفهوم را با الفاظ دیگری بیان می‌کند: ما روانهایی هستیم که در مسیری انسانی مستقر شدیم. توضیحاتی در شرح معنویت. چگونه میتوان چیز غیرقابل مشروحی را شرح داد؟ اگر بخواهیم عادلانه قضاوت کنیم، باید بگوییم موضوع معنویت بشر در کانون مباحثات بیشماری قرار داشته که قدمت آن به آثار باستانی میرسد. محاذا علی‌رغم میلیون‌ها کلمه‌ای که برای شاخ و برگ دادن به این مفهوم به کار گرفته شده است، معنویت بشری پدیده‌ای است که هیچ شرحی در مورد آن کفایت نمی‌کند. در حقیقت در زبان‌های بشری واژه‌های کافی برای تشریح این مفهوم موجود نیست. همه لحظه که ما جوهر روان را در درون واژه‌ها محبوس می‌کنیم، تمام آنچه برای ما باقی می‌ماند یک قفس تهی است. هر نوع تشریح، هر آنچه را سعی بر توضیحش دارد، از همه چیزهای دیگری که بر این مفهوم روشنی می‌بخشد جدا می‌کند. با این حال معنویت در طبیعت حالت درونی دارد، نه متمایز شونده. در حقیقت معنویت بشری آنچنان عوامل متعددی را در خود جای می‌دهد که اگر بخواهیم چیزی را از آن جدا کنیم، همین عمل به مفهوم درک نکردن معنای کامل آن خواهد بود. برای حذف یا از بین بردن هر جنبه باید بسیار عدالت گریز بود. معنویت از گذر زمان به دور است. هیچ محدودیتی نمی‌شناسد. هیچ گونه پیوستگی به گروه خاص، مذهب خاص یا قاره خاصی ندارد. زمانی آلدوس هاکسلی نویسنده معنویت را فلسفه همیشگی و خردمندی بدون اتکا به زمان تشریح کرد که از دین، سیاست و خود درونی نشأت می‌گیرد. معنویت که طبیعت خودشمولی دارد، علی‌رغم تمام تلاشی که برای شرح به گونه دیگر انجام می‌دهیم، کاملاً حالت محاطی دارد. در بسیاری از فرهنگ‌های ملل مختلف، واژه روح به معنای نفس است، همانی که در اولین تنفس بعد از ولادت وارد جسم فیزیکی ما می شود. برای الهام گرفتن، برای نفس کشیدن، باید از نفس الهی بهره دریافت کرد. عبرانی ها نفس را رواح می نامند و وقتی این واژه به گوشتان می خورد، می توانید صدای هجوم نفسی را که از میان لبهایتان عبور می کند بشنوید. در فرهنگ شرقی، پارنامایا یا تنفس دیافراگمی را دارای جوهر روانی می دانند که باعث آرامش جسمی می شود و جسم و روان را به هم ملحق می کند. از این حالت تنفس و جاری ساختن انرژی جهانی حاصل می شود. به همین ترتیب یونانیان باستان از واژه پنوما برای دلالت زمینی به روان و روح و تشریح روح بشر استفاده می کردن. در حال حاضر واژه پسیکولوژی به طور معمول برای مطالعه رفتار بشر به کار گرفته می شود. ولی پسیکولوژی دانش واجد مفهوم زمینی کمتری را به بعد معنویت می دهد. متخصص الهیات توماس مور به بهترین وجه آن را بیان نموده است. عرصه پسیکولوژی برای جریان رشد روح حاصل اندکی داشته است. بدون شک روح بشر شامل اشکال هوشیاری رفیع‌تر، تفوق، اعتماد به نفس، کفایت، وقوف به خود، محبت، ایمان، دلرحمی، تنویر، ابتکار، خودباوری، احترام به اجتماع و احساس تعهد و بسیاری مشخصه های دیگر است. با این حال هر یک جنبه به تنهایی برای تشریح جوهر معنویت بشر کفایت نمی کند، زیرا مفهوم معنویت آنچنان غیر قابل توصیف است که ما فقط می توانیم آن را از طریق تکگویی، تشبیه یا استعاره تشریح کنیم. به زمانی بیندیشید که خودتان را در جایگاه شناخت رابطه الهی یافتید. شاید زمانی بوده که با یک آهو در جنگل رودررو شده اید. شاید زمانی بوده که برای اولین بار کودکتان را در آغوش گرفته اید. یا شاید لحظه گذرایی از هلهله شادی با چند دوست بوده است. چنین تجربه انسان را ساکت و بدون کلام نگاه می دارد. وقتی نهایت تلاش را به کار می بریم تا افکار و احساساتمان را با کلماتی عنوان کنیم، در درون مخفیگاه های ذهنمان جستجو می کنیم تا بگوییم چه احساسی داریم و آنگاه هست که کلمات کافی نمی یابیم. در آن صورت به سراغ یک حالت مشابه می رویم. مثل این بود، مثل این که، شبیه این بود که، و این طبیعت معنویت بشری است. ولی این بدان مفهوم نیست که تلاشمان را برای درک این جنبه اساسی وضعیت بشر ترک کنیم. نتایج وحشت‌آور خواهند بود. سازمان بهداشت جهانی WHO با شناخت این حقیقت تلاش نمود تا ابعاد روانی را به صورت چشمگیر در برنامه مراقبت از بهداشت قرار دهد. با اینکه احتمالاً این توضیح ناکافی است، نمیتوان اهمیت این گفته را از نظر دور داشت. سازمان بهداشت جهانی معنویت بشری را چیزی که با محیط ادراکی و غیر ادراکی در هماهنگی کامل قرار دارد توصیف نموده است. معنویت و مذهب. چندین سال پیش مصاحبه یک رهبر ارکستر سمفونی را در رادیوی ملی شنیدم. او در تلاش برای تشریح جوهر موسیقی کلاسیک می گفت موسیقی زبانی جهانی است که می تواند در سطحی به وسیله تمام مردم ادراک شود. او گفت موسیقی جوهری کاملا روحانی دارد. هنگامی که به موسیقی گوش فرا می دهیم به افکار خداوندی راه می یابیم. آنچه در ادامه گفتارش بر زبان آورد به راستی توجه هم را جلب نمود. ما باید تفاوت بین معنویت و مذهب را تشخیص دهیم. معنویت وحدت می بخشد در حالی که مذهب تقسیم می کند و جدا می سازد. هنگامی که حقیقتی را می شنوید